سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جنگ اراده ها. جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. واژه اراده در فرهنگ دینی ما، در آیات و روایات ما، اونی که معادلش تقریبا واژه عزم، ما هم تو فارسی از این واژه استفاده میکنیم، میگیم فلانی عزمش رو جزم کرده برای این کار، یا مثلا میگیم فعل خواستن رو دارن صرف میکنن، این عزمش رو جزم کرده همون اراده است، اراده جدی کرده که این کار رو انجام بده. واژه عزم واژه بسیار مهمی است. قرآن هم بهش خیلی جالب میپردازه. یکی از آیات مربوط به روانشناسی در فضای قرآن که خیلی این آیه غریبه و آدم تعجب میکنه چطور ما با این کلمه انقدر ارتباطمون بده، کلمه اولوالعزم، انبیاء اولوالعزم رو ما کلن دیگه وادی دیگه میشناسیم و تعریف دیگه نسبت به اینها داریم. انبیاء اولوالعزم معادل گذاری اگه بخوایم بکنیم براش به فارسی ساده امروزی، باید بگیم که فاتحان قله اراده. وقتی خدا میگه اولوالعزم یعنی اینا. بعد در مورد حضرت آدم میگه لم نجد له عزما، این عزمی که تو ابراهیم و موسی و عیسی و اینا بود تو آدم ندیدم، خیلی عزم نداشت، توش عزمی پیدا نکردیم. این عزم پیدا نکردیم نه یعنی کلا بنده خدا هیچی نداشت، هیچی نداشت که اینجور خلیفه خدا نمیشد، علم آدم الاسما کلها نمیشد، اون عزم ابراهیمو نداشت، اینم تو دامنه بود، ولی اونی که تو قله بود ابراهیم بود. ابراهیم تو قله اراده بود. اینا اولوالعزمن، انبیاء اولوالعزم اینان. البته خب این پنج نفر اولوالعزمن، همونجور که فاتح قله اراده هستن سطح معارفشون هم در قله معارفه، سطح کتابشون هم در قله کتاب هاست، برای همین ما بیشتر به کتابهای اینا، این انبیاء رو میشناسیم. این پنج پیغمبر از این جهت خاص بودن، حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و نبی اکرم. این پنج پیغمبر به شریعتشون بیشتر بین ما معروفن، ولی خود اون شریعتشون هم به خاطر اراده شونه، به خاطر اون اراده ویژه این انبیا شریعت ویژه تری پیدا کردن، جایگاه ویژه تری پیدا کردن. پس ما با این واژه اولوالعزم کار داریم. اولوالعزم یعنی چی؟ فاتحان قله اراده. بریم سراغ آیه 35 سوره مبارکه احقاف. میفرماید فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. پیغمبر رو خیلی اذیت میکردن، نبی اکرم رو. خدای متعال به پیغمبر فرمود که صبر کن. فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل ولا تستعجل لهم. دو تا واژه کلیدی اینجا داره. اولوالعزم به دو واژه کلیدی متصله. اینا رو بدیم به روانشناسی قرآنی و بیاریم بریم تو روانشناسی خودمون یکم روش تحلیل کنیم ببینیم چه قوقایی میکنه اینا. ببینید اینا گنجهای کشف نشده قرآنه، نسخه بشریت. وقتی میگیم همه چی تو قرآنه یعنی اینجوری تو قرآنه. ببین چی داره میگه این آیه. میگه پیغمبر مثل انبیاء اولوالعزم صبر کن، عجلم نکن. مثل انبیاء اولوالعزم صبر کن، عجلم نکن. پس اولوالعزم که فاتحان قله اراده بودن، از اولوالعزم خدا چه ویژگی گفته در قرآن؟ صبر. بعد از این که صبر اینا رو گفته چه دستوری داده؟ عجله نکن. پس معلوم میشه که لب به این پنج تا پیغمبر عزمشون بوده، مغز این پنج تا پیغمبر عزمشون بوده، مغز عزم این پنجتا پیغمبر صبرشون بوده، مغز صبر این پنجتا پیغمبر عجله نکردنشون بوده. دستور از این قشنگتر پیدا میکنین کل دنیا رو به این روانشناسی رو شخ بزنین ببینین اینو پیدا میکنین یا نه. با صبر آدم اولوالعزم میشه. با چی صبور میشه؟ با عجله نکردن. عجله نکن صبور میشه. صبور باش عزم پیدا میکنی. عزمت خیلی دیگه بالا بره میشه رتبه پیغمبر. حسین و منی و انا من حسین. حالا پیغمبر جز اولوالعزمه، امام حسین هم از پیغمبره و هم عزمش در قله عزمه، صبرش در قله صبره. یه تعبیری در زیارت ناحیه مقدسه داره، تعجب میکنم چرا این تعابیر انقدر غریبه. این تعابیر دیوانه کننده است، مست میکنه آدم. در زیارت ناحیه مقدسه امام زمان خطاب به ابی عبدالله عرض میکنن یا جدا. ما معمولا بعضی عبارات زیارت ناحیه برای ما معروفه دیگه، صبح و شب گریه میکنم و برخی تعابیر مقاتل و اینها. یه عبارت اینه میفهمد یا جدا عجبت ملائکت و سماوات من صبرک. روز عاشورا ملائکه آسمون از صبر تو به تعجب اومدن، گفتن مگه آدم هم انقدر صبر داره. یه چیزهای جدیدی امام حسین روز عاشورا از صبر بروز داد که در تاریخ بشریت سابقه نداشت. ملائکه تعجب کرد امام حسین و صبرش. عزم آدم رو آدم میکنه. همه کمالات با عزم حاصل میشه، با اراده. اراده چی میخواد؟ اراده صبر میخواد. صبر چی میخواد؟ صبر عجله نکردن میخواد. این هم تو روانشناسی بود، بدیم به دستگاه تعلیم تربیت ببینی حرفا دیوونه میکنه آدمو یا نه. میخوای مدرسه بزنی؟ میخوای بچه تربیت کنی؟ چی کار کنی؟ میخوای خودتو اصلاح کنی؟ حالا اون بخشش جدا. فعلا آقا شبکه پویا این رفقای ما دستشون همیشه درازه. آقا ما تو محتوا بعد چی کار کنیم؟ رو چی باید کار کنیم؟ اینا توقع از دوستان طلبه دارن. حوزه های علمی هم که ماشاءالله این حرفا رو به امون خدا سپردن، این حرفا ابدا اصلا پیدا نمیشه تو حوزه ها و تو منبرام که الحمدلله خبری از این حرفا نیست. تو این بحث های دقیق بعد اینا علمای ما بزرگان ما گفتن بعد بریم در بیاریم. این حرفای بنده نیست که بگم، اینا حرف منه، اینا حرف علماست. میخونم براتون از حضرت امام، از علامه طباطبایی، از فیض کاشانی عبارات رو آوردم شب بخونم. آقا برای تربیت بچه چیکار کنیم؟ برای تربیت بچه رو ارادش کار کن. برای ارادش رو چیکار کنم؟ رو صبرش کار کن. برای صبرش رو چیکار کنم؟ رو عجلش کار کن. اینا رو آقا دیگه از خودتون در میارید. آره از خودم، یعنی خود قرآن خودم، از خود قرآن خودم در آوردم. کجا؟ داستان تربیتی قرآن، آموزش پرورش قرآن کدوم بخششه؟ وزارت آموزش پرورش قرآن تو کدوم سوره است؟ سوره مبارکه کهف. استاد کی بود؟ حضرت خضر. شاگرد کی بود؟ حضرت موسی. حضرت خضر که معلم قرآنه، استاد تو قرآن هست خضره، شاگرد تو قرآن هست موسی است. استاد تو قرآن رو چی شاگرد کار کرد؟ رو صبرش کار کرد. رو چیش کار کرد که صبور بشه؟ عجلش. داری چه قشنگه؟ در به در رفته دنبال استاد. بعد قرارشون اونجایی بوده که ماهی میفته تو آب، بعد رد شدن، خسته و گفته رفتن، شب شده، میگه غذا رو بیا. میگه یادم رفت بگم اونجا که بودیم به آب کرسته بودیم ماهی پرید تو آب. گفت بنده خود اونجا قرارمون بود شبونه قبل اینکه بخواه برگشت، خسته و کوفته چند کیلومتر پیاده روی کرده و حضرت موسی برگشت محل قرار، گفت ماهی کجا پرید و گفت اینجا وایستادن حضرت خضر اومد. کیلومترها راه رفته بود حضرت موسی، به حضرت خضر رسید، گفت میخوام دنبال راه بیفتم. مما علمت رشدا، از اونایی که بهت یاد دادن یکی هم منو رشدم بدی، ما رو تربیت کن. گفت یه شرط داره، باید صبر کنی. گفت باشه صبر میکنم. بریم بریم صد بچه رو کش. اینو چرا میکشی؟ ببین عجله میکنی. اون عجلش تو اون سطح دیگه. عجله من تو صفحه اتوبوس صفحه نونه. عجله اون اینه که ولی خدا، مگه تو برای اسمت قائل نیستی که دنبالش را افتادی؟ تو خودت معصومی. این که دنبالش را افتادی معصومه یا نه؟ اگه معصوم نیست که برای چی دنبالش را افتادی؟ اگه معصومه که پس کارش درسته. اون نمیگفت تو گناه کردی یا عجله سر این بود که زود توضیح بده ببینم برای چی بود.
زود میخواست توجیه بشه. دفعه اولو زیر سیبیلی رد کرد هست خضر، دفعه دوم، دفعه سوم دیگه حاضر فراغ و بینی و بینک برو آقا. همه کار هست خضر رو عجله هست موسی بود. تو مدارس ما تنها چیزی که روش کار نمیشه رو عجله بچه هاست، بلکه برعکس کل سیستم رو عجله داره اداره میکنه. همین الان یه زبدر میزنم توی پروندت، همین الان از نمره انضباطت کم میکنم، برو پشت در وایسا، تنبیه‌های سری فوری با آثار فوری و سری، جزای سری و فوری، پاداش‌های سری و فوری، همه چی آنی محقق میشه. الان اگه درس خونده باشی همین الان 20 تو میدم. شیرینی درس خوندن تو همین 20 همین الان میگیری، بچه نابود میشه. و بهش بگن درس تو باید بخونی 20 سال بعد آثارش معلوم میشه. حوزه‌های علمی اینجوری شاگرد تربیت میکنن، نمره نبود. از ایران پا میشدن میرفتن نجف تو اون وضعیت اقتصادی، آقازاده بودن خیلی از اینا. مرحوم ملکی تبریزی پدرش جز متمولین بود، مرحوم شیخ محمد بهاری باباش طلاساز زرگر بود، مرحوم قروی اصفهانی باباش کمپانی داشت، برق نجف او تعمیر میکرد. اینا مولتی میلیاردر بودن باباشون، پاشون رفتن تو فقر نجف، تا آخر عمرم با وضعیت سخت زندگی کردن. نمره و درس و امتحان این شکلی هم نبود، درس میرفتن انقدر میرفتن تا استاد بگه بسه، یا انقدر میرفتن که خودشون میفهمیدن بسه، میفهمیدن دیگه، اینو کامل فهمیدن و برن درس بدن. بعضی دو سال درس رو میشستن، بعضی دو ماه درس رو میرفتن، همش استعدادی بود. الان کلن وسط گرفتیم، اینا باید بسوزن، اونا هم باید نابود جن، کلن یه چیز وسط گرفتیم، نه به درد اینا میخور نه به درد اونا. کل در مورد این حرف زیاده، فعلا نمیخوام واردش بشم. بعد همه چی به عجله، همین الان، همین الان حاصل میشه. یکی میخوام تو گوشت که حالیت بشه سر کلاس اینجوری نشینی. تنبیهش اینه 20 سال بعد همه همسن و سالای تو فاضل شدن، مردم از اینا استفاده میکنن، کسی تو رو محل نمیذاره. این تنبیهش 20 سال بعد حاصل میشه، تشویقش هم همونه که 20 سال بعد آثارش رو میبینی و هی بر روش کار کن. عجله نکنی ها، علم زود بازده نیست، طول میکشه، دیرپزه. علم دیرپزه، علم حوصله میخواد. تو تعلیم و تربیت برو عجله کار کنن، عجله رو که گرفتن صبور میشه. نه هم یه بار بگن درست بشه، هی بعد روش کار کنن، هی بعد تذکر بدن. صبر داشته باشه با اراده میشه، اراده داشته باشه دانشمند میشه، نخبه میشه، زحمت کش میشه. دقیقا این نقطه مرکزی تو تربیت همون جاییه که ما اصلا باش کار نداریم، یا دقیقا استفاده معکوس داریم ازش میکنیم. تو تربیت بچه عجله رو بچه بگیر، هولش نکن، کارای هولهولکی ازش نخوا. اگه هولهولکی بشه سنبل میکنه، کار سنبلی هم اینجوریه، هیچ عشقی توش نیست. حوزه‌های علمیه یه واحد درس به استاد میخونن تا مرگ اون استاد استادو وله میکنه. 50 سال پیش یه واحد درس خونده. تو مدارس ما ترم اول با این استاد داره، ترم دوم تو خیام ببینه ماشینشو پنچر میکنه، شدت عشق به استاده. چرا بچه‌ها از معلم بدشون میاد؟ حالا برات خب سنای پایین طبعا کلا بدشون میاد، خب چرا دانشجوام بدشون میاد؟ ما با همون بچه‌ها اینجا میشینیم با هم صحبت میکنیم، دل و قلبه میگیریم، سعی کرده تو دانشگاه که میشینیم فوشو میدن. ساختار این شکلیه، اومده تیکشو بزنه بره، نمره رو بده بره. بعد این خوش دسته، اون بد دسته، میگفت که این قطعه که تو ماشینه بهش میگن سگیده است، اینو اشتباه رو قطعه ماشین گذاشتن، این بعد استادی که نمره نمیده باید اونجا استفاده بشه، نمره نمیده، از این فوشا بهش میدن. خیلی استاد خوبی ها، خیلی باسواده استاد خوبه، که من دیگه 4 نمره رو باید تو یه گفتگوی معمولی سر پایی بده دیگه، 4 نمره که چیزی نیست، نمیده. این همینه، همش چون همونجا باید آنی حاصل بشه اثر دیگه. بعد ما یه سری اساتید داشتیم عاشق اینا بودیم تو حوزه. من یادمه اون استادی که بیشترین عشق رو بهش داشتم بیشترین شکست عشقی رو برای من رقم زد توی حوزه علمیه. چون ما صبح تا شب با این استاد بودیم و با هم زندگی می‌کردیم، یه درس رسمی هم با هم داشتیم. بعد من چون به این استاد همش می‌رسیدم وقت نمی‌کردم اون درس رسمیشو خوب بخونم. تنها استادی که تو حوزه ما رو انداخ همین استاد بود. گفتم اسم اون بالا می‌بینه اصلا اینکه تصحیح نمی‌کنه، نمره رو میده. دیدم یک پدر ما رو در آورد تو تصحیح. دوباره درسو برداشتیم. انقدر چسبید به من. گفتم من عاشق تو هم خاطر اینا رو نمی‌خوام، خودتو می‌خوای. تو عجله میگه من الان فقط نمره میخوام، گور بابای بقیه بده برم. میگه من الان تو رو پیدا کردم، تا 70 سال دیگه ولت نمیکنم. بعد این فضاها رو دیگه من ترسم میکنم چش بخوریم. حالا من که خود این جرگه به حساب نمیام، ترسم علما چش بخورن. این فضاهای درسی رو شما آیت الله وحید خراسانی رو نگاه کنید، خدا حفظ کنه ایشونو، طول عمر به ایشون بده. ایشون امسال 100 ساله شده. تا قبل کرونا درسشون برقرار بود. یعنی استاد 99 ساله میاد میشینه، شاگرد 40 ساله پای این جلسه نشسته. این اگه اراده نیست این چیه؟ عشق استاده. تازه اگه الان کرونا بودشون تو 100 سالگی میاد درس میده. بعد مثلا تو فامیل خودم نگاه میکنم که از 65 به بعد دیگه همه زوارا در رفته، دیگه 80 میخواد حرف بزنه کلا هیچی نمیفهم، جملات سر و تهم نداره. این استاد تو 99 سالگی درس خارج میده، آراء کل فقهای قبلی رو میریزه تو دایره میزنه نابود میکنه. تصور و تصدیق فکر، این چیه؟ کدوم سیستم علمی اینجور پرورش میده؟ عظمت این دستگاه فکری حوزه علمی است که دارن البته نابودش میکنن. تو رابطه استاد شاگرد، استاد باید عشقت باشه، درس باید عشقت باشه. میری بته آثارشو به مرور میبینی، باید صبر کنی، حوصله کنی، استادو دوست داری. ما همین استاد که عرض کردم، اولی که بهشون گفتم آقا یه درس به ما بدین، بعد حالا خاطراتی داریم، خیلی خاطرات شیرینی هم داریم. ماجرا مفصل. اول جلسه رو به عنوان یادگاری دارم میگم، ما که به درد نمیخوره حرفم. ما یه درسی داشتیم، حالا طلبه ها میدونن، درس اصول فقه بود، اصول فقه مرحوم مظفر، در یکی از مدارس خوب قم. یه استادی داشتیم خیلی درس شلوغ، این درس چون خیلی شلوغ بود جا نبود طلبه ها بشینن، دو تا استاد دیگه بودن که مشتری نداشتن. اون بخش آموزش مدرسه برداشت تعدیل کرد، یه سری از شاگردان خودش برداشت فرستاد تو کلاسای دیگه. ما من دیدیم اسمم رو تخته زدن که آقا تو برو درس استاد فلانی. اصلا اون خودشو گفتم یه چی استادی که مشتری ندارم ما رو به زور میخوام بفرستن. رفتیم سر اون درس استاد نشستم، دیدیم ایشون اومد از 50 دقیقه وقت کلاس 38 دقیقه خاطرات علما، بزرگان، شوخی، لطیفه اینور اونور، 12 دقیقه درس گفت که اون 12 دقیقه اندازه دو روز درس اون یکی استاد بود. یادم نمیاد هموجی داشتیم، سید عزیزی بود. بعدش گفت فلان نظر چیه؟ گفتم ببین اینجا که درس پیش خیلی پیش نمیره، به درد من نمیخوره، من عاشق این استاد شدم. گفت بیا یه کار کنیم، یه درس پیدا کنیم برای درس، این استادم میاد برای خاطرات، اینجا بیا خاطرات شو بگیر. آقا ما دیگه شیفته خاطرات شدیم. مثلا کتاب معلوم با این استاد گاهی شوخی میکنم، میگم من تو اون کتاب اصول فقه شما که درسش اصول فقه بود، از جفر و رمل و اسطرلاب و اشعار عرفانی همه چی اونجا نوشتم غیر از درس اصول فقه. یعنی هیچ نکته اصولی اونجا نبود، همه شعر و حافظ چی گفته و در شعر حافظ خال نماده چیه و اینا، همه کتاب هم اینه. بعد این استاد گفتم آقا یه دونم لمعه به ما درس بده، کتاب نکاح لمعه. ایشون گفت باشه همین ساعت بین این دو تا بیه. یه دو سه روز ما اومدیم و ایشون گفت اینجور فایده نداره، بیا با هم بریم. ایشون اهل مراقبه و اینا بود، گفت بیا با هم بریم تو قبرستونا بچرخیم. برنامه مراقبه هر روزمون رو داریم، قبرستون هم میریم، درسمون هم میخونیم. دیگه برنامه رو گذاشتیم که ما این درس رو یه ساعت رو بخونیم. تازه ما اون موقع ماشین دار شده بودیم و رفتیم قبرستونا قم میچرخیدیم. روزای اول یه کمی درس میخوندیم و خیلی قبرستون میشستیم، بعد دیگه اصلا کلا درس حذف شد. مثلا تو یه هفته که میرفتم قبرستون، یه 5 دقیقه تو هفته ایشون کمی باز میکرد. یادم نمیره که اون کتاب نکاح بخشای خیلی ناجورش رسیده بودیم، میرفتیم قبرستان بقیه قم که اون قبر مرحوم شیخ ذبیح الله قوامی حاج آقا فخر تهرانی، ایشون خیلی اهل ملکوت و اینا، اونجا میشستیم وسط قبرستون. یادم یه روز بحثای خیلی ناجور داشت مطرح میشد و من خجالت کشیدم، گفتم استاد کنار قبر این بزرگوار بد نیست؟ ایشون گفت صاحبش عادی میکنیم بهشون، هر چی میخونیم صاحبش برای ایشون باشه. بعد دیگه از اون قبرستونه تبدیل شد به این که ایشون جهاز برای بچه میخواست بگیره و بعد پرونده شد بعد حج و زیارت تهران میبرد و بعد درس اخلاق عراق دعوت کرده بودن و اینا، دیگه تو ماه ما تقریبا 5 دقیقه درس میخوندیم. ولی اون رابطه دیگه اصلا یه چیز دیگه بود. بعد دیگه ما شب خونه ایشون میخوابیدیم، صبح ایشون گاهی من مثلا فیضی بودم ایشون زنگ میزدم گفت صبحونه درست کردم پاشو بیا، چه صبحونه مشتی برام درست میکرد، اصلا عشق بود دیگه. بعد اون رابطه درسی که اینو بگو سری این بعضی بودم میگفت آقا این پنج خط رو بخون بریم دیگه، اه ای داستان میگه استاد پنج خط هم میگفت ولی حالش هم به هم میخورد، میگفت بیا بخون پاشو برو. اونم از اون پنج خط چند خیلی چیزی گیرش نمیومد، حالا ما هم چیزی گیرم نمیومد، ولی اون رابطه چیز دیگه بود. بعد اون صبرت اون رابطه خیلی قشنگ بود. یه چیزی میخوای بعد پاش وایسی دیگه، تو میخوای پنج دقیقه الان یا که میگه شماره تو بده من زنگ میزنم بعدم جواب بدی، مفصل هم باید جواب بدی، فلان فلان شده. و دوستای استادم میگه نوکرتم شما 12 شب هم زنگ میزنی من جواب میدم. بابا بیا دو هفته بیای بری دو کلمه با حرف بزنه. این میشه رابطه؟ استاد مگه نوکرته؟ این تو نظام علمی عجل محور ما استاد نوکره، چون اگه اینجور الان خم نباشه تو اون نظرسنجی پدر صاحب بچه رو در میارن، اجداد استاد رو میارن جلوی چشش. ولی تو این رابطه این استاد 5 تا شاگرد داره با هم زندگی میکنن. بزرگان مرحوم قاضی رو ببینیم، مرحوم علامه طباطبایی رو ببینیم. تو نظام تربیتی این صبر و عجله نداشتن اومده دو روزه ما رو راه بنداز بریم بدو ببینم، یالا یالا و بدو اینا نداره. باید اینجا بار بندازی، باید بشینی. عنوان بصری رو حضرت دست به سر کردن، برو آقا، رفت گریه ناله التماس. بعد وقتی اومد حضرت چهار کلمه حرف زدن فهمیدن پاشو برو من وقت ندارم. عمیق‌ترین روایت شیعه از جهت معرفتی، یکی از عمیق‌ترین روایت اینه که دستور عمل سیر و سلوکی و عرفانیه. وقتی به عنوان شاگرد پذیرفته عجله شروعش ببینم باز برمیگرده، نه دو دقیقه سعی بگو برم دیگه یه چیز رو هوا بگو. اینجور رو هوا نداره. اگه میخوای کار کنه باید اراده داشته باشه، آدم با اراده. میگم یکی از بزرگان همین مشهد بود، هر کی میومد پیششون گفت آقا دستور عمل بده، ایشون میگفت فردا کلتو میتراشی میای. من پامش هم میرفتم، بعد میرفتم پشت سر آقا صفحه میذاشتم، گفتم بابا این منو خدا که مشکل عقلی داره میگن استاد اخلاق. من پشت سر رفتم اونجا میگه کلتو بتراش. یکی بهشون گفت آقا شو اینو میگی؟ میگم میخوام ببینم اینی که رو کله نمیگذره آخه تو کله چه شکلی میخواد به من بسپاره. اول یه تست بزنم رو کله، انقدرش دیگه حداقلشه دیگه، انقدر عجله دارم یه رو کلم نمیخواد بزنه، مواتو لاغل بزن یه امتحانی بکنیم ما ببینیم چقدر میخوای. این خیلی عجله داری، اصلا وقت نمیرسه به مو زدن. این اومده سه سوت بگیره بره. این آدم های سه سوت هیچ وقت چی نشدن، آدم های با حوصله که برای 100 سال آماده شدن. البته سسود اینا شاید چیزی گیرشون اومده. نکته بسیار مهمیه تو تربیت کودک هم همینه. عجله شما مدیر که حالا تکنیکای نمیدونم در مورد عجله، ان شاءالله امشب اگه فرصت بشه برخیشو عرض میکنم. در مورد عجله بذارین و عزم و صبر یکم بیشتر صحبت کنیم. پس صبر شد حصه مرکزی عزم. آیات جالبی داریم در قرآن، میفرماید که واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. چیزایی که بهت میرسه صبر کن. صبر از عزم اموره، از عزم الاموره. یعنی نسبت به هر چیزی میخوای عزم داشته باشی صبر توشه، از عزم الاموره. تو همه اراده ها صبره. صبر نداشته باشی هیچ اراده ای نداری، همه اراده ها بنده به صبره. این یکی. بعد خیلی قشنگش اینه، این آیه که الان براتون خوندم کجای قرآن اومده؟ سوره مبارکه لقمان آیه 17. گفتگوی کی با کیه؟ حضرت لقمان با پسرش. گفتی چی شد؟ نکته تربیتی شو. حضرت لقمان میخواد بچه تربیت کنه، چی میگه؟ میگه یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. پسرم تو جامعه نقش داری، نباید بی تفاوت باشی. و بعدش خب بابا من یه حرف بزنم پدرم در میارم. باید صبر کنی، صبر نداشته باشی به هیچی نمیرسی، هر چی میخوای باید صبر داشته باشی. البته برای بچه صبر تلخه، باید صبر رو از کانال ها و مهارت های مختلف براش جا انداخت و راه انداخت. برای خود ما هم همینطوره، صبر رو نباید خالی خالی، اصطلاحاً باید با مزه استفاده کرد صبر رو، که خلاصه پایین بره، مزه لازم داره، تنگش یه چیزی باید باشه، یعنی خودش تلخه. اصلا بزرگان بهش میگن شراب تلخ، همون مزه بغلش میخواد، شراب تلخ این شکلیه، خودش تلخ، اولش خیلی حال به هم زنه بعد مستت میکنه. صبر شراب تلخه، اولش تلخه بعد هم میگذره، صبر میره جلو میره جلو میره جلو، هی میبینه ارادت داره قوی میشه دیگه، اینا اصلا برای من درد به حساب نمیاد. بابا این که خیلی شیرینه، من چقدر میام بالا، من چقدر فکرم رشد کرده، من چقدر مسئله از زاویه بالاتری دارم میبینم، همون تحملای کوچولو بوده. یکی از تکنیکاش برای تربیت بچه اینه، بچه‌ها با فاصله سنیشون با برادر خواهرشون کم باشه. بچه‌ای که فاصله سنیش با برادر خواهرش کمه اصولاً بیشتر درگیره، و وقتی بیشتر درگیر بود اصولاً بیشتر صبر میکنه و بیشتر لازم داره که با عجله مقابله کنه، و این در ارادهش تأثیر بیشتری داره. تک فرزندا تقریباً اراده ندارن، مگر حالا استثناء دیگه، حالا برای اینکه دلشون نشکنه، برای اینکه هر چی خواسته بوده. بعد محبتی که 5 تا بچه می‌خواستن ننه بابا بکنن به یه دونه کردن، خرجی 5 تا بچه رو به یه دونه دادن، با هیچ کی هم رقابت نداشت، هیچ وقت هم حقی نمی‌خواست از کسی بگیره، هیچ وقت خودشو نمی‌خواست اثبات بکنه. وقتی داشت کوچیک‌تر داره بعد کمالاتی از خودش نشون بده که به اون توجه می‌کنن، به اینم توجه کنن، همیشه همین بوده دیگه، بعد میشه لوس. اول قرار کنم میام زمتم، کسی دیگه ای نیست تو خونه، بعد ناز منو بکشه، وقت صبور میشه. یه وقت یه کسی مشاوره خواست برای ازدواج، یه پسری اومده خواستگاری ما، این بهش میگم بالا چجوری ابرو یه هفته نمیاد، گفتم تک فرزنده، گفت شما کجا میدونی؟ گفتم اینا معمولا تو جگه تک فرزند هست، بعد تک فرزنده بیشتر رو خوشون کار کنه. حالا من که خیلی ناراحت نشید، باید بگم که خودم تک فرزندم دیگه، چاره ای نیست، ولی تلفات داشتیم و بعد از خودمون دیگه باید بیشتر زحمت بکشن. تک فرزندی البته میتونه فرصت هم باشه، تک و تنهایی کسی کاری به کارت نداره، میتونی بشینی قشنگ خودت با خودت هر کار دوست داری. ولی از اون طرف هم اینجوری بعد روی عجله بچه کار که مهارت هم میخواد، هنر هم میخواد. خب پس صبر از عزم الاموره، فهمود انتصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. صبر و تقوا داشته باشید، این اراده شکل میگیره. در مورد تقواش برای شبای بعد صحبت کنیم. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، بخشیدن دیگران از عزم الاموره. خود بخشیدن یه جور مبارزه با عجله است، میخواد زود تلافی کنی. در مورد این بعد صحبت کنیم. وقتی زود تلافی نمیکنی ارادت قوی میشه. پس صبر عجله سوزه، عجله وقتی نبود ارادت هم قوی میشه، چون ما همیشه میخوایم آنی دم دستیه رو داشته باشیم، عجلمون اینو میگه، یکم صبر میکنیم میبینیم به چیزای قشنگتر. گر نستانی به هزانت دهند. تو مسیر سیر و سلوک و معنویت هم همینه. بزرگان میگن که اون اوایل آدم یه کمی تو مسیر معنوی میفته، حالاتی بهش دست میده، مشاهداتی دست میده، میگن نباید توجه کنه تا بره بالاتر. بالاتر که میره اصلا میبینه که اونا چی بود، به حساب نمیومد اونا. هی با توجه نکن، هی با صبر کنی. بزرگان میگن بخ دندون رو جیگر بذاری، آری شود ولیک به خون جگر شود. گویان سنگ لعل شود در مقام چی؟ یادتونه؟ در مقام صبر. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. به خون جگر شود، خون جگر میخواد. من کسی مگه میشه عباس ابن علی همجور ساده و کسی میشه سید علی قاضی، کسی میشه علامه طباطبایی؟ خون جگر میخواد. البته یه قدم که برمیداری صبر میکنی، بعد یه محبت های خدا به تو دلت میندازه، یه شیرینی هایی میندازه، دردا آروم میشه، صبر زیاد میخواد. هی یه دوز از محبت خدا نشون میده، دردها آروم میشه، باز یه مرحله بالاتر، باز یه مرحله بالاتر. باید صبر کرد. فرق عجله با سرعت چیه؟ سرعت که خوبه، بله. عجله چی؟ عجله بده. خب من فرق میکنه با هم؟ بله. دو تا تفاوت علامه طباطبایی میگن، یکیشو در جلد 6 المیزان صفحه 31 میگن، یکیو جلد 3 صفحه 385 میگن. خیلی هم قشنگه این دو تا تفاوت. تفاوت اول بین سرعت و عجله اینه، سرعت مربوط به بدن، عمل اعضاست، عجله عمل قلبه. اعمال بدنت اگه سریع باشه که خوبه، سرعت بدنت بالا باشه خوبه، سرعت دلت اگه بالا باشه بده. دل بی تحمله، دل حوصله نداره. بنا بدن فعاله، پرتکاپوه، این خوبه. این یه تفاوت. تفاوت دوم اینه، سرعت مربوط به حرکت، عجله مربوط به متحرک. فرض کنید تو هواپیما نشستید، هواپیما سرعتش کمی یا زیاده؟ زیاده. حالا فرض کنید شما دوست ندارید اینقدر زود برسید، مثلا با خود فهم کردید هواپیما تأخیر داره، میگفتی آقا هواپیما با 2 ساعت تأخیر راه میفته، مثلا پدر منم ساعت 1 میرسه فرودگاه که 1 بیاد دنبالم، هواپیما تأخیر نداشته، 11 میرسه فرودگاه. سرعت هواپیما بالاست ولی شما تو دلت عجله نداری، بلکه دوست داری عقب بیفته. متحرک که شمایی، داری حرکت میکنی، عجله نداری. یه وقتی سرعت ماشین پایینه، شما عجله داری، آقا بذار دیگه گاز بده برو، سرعت کمه، عجله که سرعت شماست بالا. سرعت خوبه، عجله بده. اینم یه نکته. یه متنی از حضرت امام داریم، دوستش هم امشب بخونم، ولی دیگه متنشون یکم سخت و یکم فنیه، خودش یک جلسه سخنرانی لااقل میخواد، از کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، چون یکی از سپاهیان جهل عجله است، یکی از سپاهیان عقل وقاره، تعنیه، طمأنینه است. اونجا از امام یه بحث قشنگی دارن در مورد فرق عجله و وقار که یک صفحه است، اون یک صفحه بحث میخواد، فرصت نیست، جا داره که این یک جلسه بخونیم. وقتمون انصافا کم، امشب به رفقا گفتم آقا تا جایی که میشه وقت بدید به ما، نمیرسیم تا عاشورا، لااقل برای 2-3 تا نکته کلیدی از اراده بگیم. امشب فقط میخوایم عجلهشو بگیم. یکی چیگهش نظمه، یکی دیگه برنامه ریزیه، یکی دیگه تقویت عشقه. هیچ کدوم اینا نمیرسیم بحث کنیم، ما تو شب عاشورا باید به جایی برسونیم دیگه، موندیم چیکار کنیم؟ تازه امشب در مورد عجله میخوایم صحبت کنیم، مبارزه با عجله. فردا شب در مورد اینکه باید سرعت داشته باشیم میخوایم صحبت کنیم. از امشب میخوایم عجله رو بگیریم، فردا شب میخوایم سرعت را بندازیم، سرعت رو ببریم بالا. دیگه نمیدونم چی میشه تا شب عاشورا، بحث به کجا میرسه. این تیکر رو حذفش میکنیم از حدیث ما. کسی خواست بخونه شرح حدیث جنود عقل و جهل صفحه 363 مطالعه کنن عزیزان. یه تیکر از مرحوم فیض میخونیم در کتاب المحجة البیضاء. کتاب المحجة البیضاء کتاب رواییه ولی فضاش فضای روانشناسیه. اگه میخواییم با روانشناسی دینی آشنا بشین این کتاب بخونیم، ترجمه هم شده، جلد 5 صفحه 61. ایشون میگه که همه اعمال نیازمند تأمل، بصیرت، معرفت. بصیرت نیاز داره به دقت، به مهلت، بررسی. عجله نمیذاره بررسی کنی. وقتی بررسی نکردی شناخت پیدا نمی‌کنی. وقتی شناخت نداشتی وارد کار میشه، کار خراب میشه. پس یه سری رو مرحوم فیض کاشانی مطرح کرد. چی بود؟ هر کاری نیاز به آگاهی داره، شناخت میخواد. شناخت و آگاهی چی میخواد؟ بررسی میخواد. عجله که میاد دیگه بررسی نمی‌کنی، زود می‌خوای سرتاشو هم بیاری. بررسی که نکردی آگاه نمیشی، آگاه نشدی تو کار میای لطمه می‌خوری و لطمه می‌زنی. که حالا اینم باز روایت فراوانی داره، حالا به هر چقدرش وقت بشه امشب عرض میکنم. بعدشون میفهمند که واسه همین شیطان روی یه نقطه دست میذاره، اونم رو عجله است. شیطان برای اینکه ما رو زمین بزنه عجولمون میکنه، چه شیطان جنی، چه شیطان انسی، چه دستگاه و نظام ابلیسی، دستگاه رسانه‌ای ابلیس، دستگاه تعلیم تربیتی ابلیس، دستگاه خانوادگی ابلیس، همه اینا بر اساس عجله است. آدمیزاد با عجله بازی میده. من دو سه تا روایت براتون بخونم ببینید این عجله چی پدری از ما در میاره. امشب از امام حسین میخوام ما رو از عجله نجات بده. آدم با عجله جزء سپاه یزید میشه. روایت اول، مرحوم فیض همینجا نقل میکنه، میگه شبی که حضرت عیسی به دنیا اومد، عیسی شیطان ابلیس شیاطین رو جمع کرد، برگشت به اینا گفتش که ان نبی قد ولد البارحه، دیشب یه پیغمبری به دنیا اومد. گفت من آمار هر کی که به دنیا میاد رو دارم، هر کی به دنیا میاد یه راه نفوذی بهش دارم، ولی اینا هرچی خواستم نفوذ کنم نتونستم، فهمیدم که این پیغمبره. گفت این پیغمبر که اومد من فهمیدم که فآیسو ان تعبدل اسنا، خدا تصمیم گرفته با این پیغمبر دیگه بت پرستی رو جمع کنه. لذا بت پرستی بعد از عیسی دیگه خیلی ضعیف شد. از عیسی تقریبا دیگه با بت پرستی درگیریش خیلی کم بود، با بنی اسرائیل درگیر بود. تا پیغمبر ما هم که پیغمبر در حد دیگه مکه و کعبه و اینا بود، پیغمبرم خیلی سری کلا بت ها رو همه رو حذف کردن دیگه توی دوره کوتاهی. ابلیس شب تولد از عیسی، حالا نمیدونم چون مربوط به سال میلادی بود و اینا، مثلا شب ژانویه بوده، حالت خاصی بوده، اومد گفت اوه کریسمس شد، آی شیطونا جمع کنید دیگه، نمیذارن بت بپرستین. بعد هذه لیله، بعد امشب دیگه بت پرستی داره تعطیل میشه. دستورالعمل جدید داد به شیاطین، آی شیطونا بت تعطیل شد، از فردا باید راهکار جدید بزنیم کار بتو بکنه. چیکار کنیم؟ اعتو بنی آدم من قبل العجله، بری رو عجله کار کنید از فردا، بوت تموم شد آپدیتش کن. عجله همون آپدیت بوت پرستیه. چرا ما انقدر در عجله کم شنیدیم؟ چرا بیخت زشت عجله رو به ما نشون نمیدن؟ چرا تو تعلیم و تربیت بچه ما هیچی از عجله نمیدونه؟ سر کلاس بهش میگن دروغ نگو، دست و دماغت نکن، لگد به بغلی نزن، همه اینا به عجله برمیگرده. تکنیک های تأخیر و عقب انداختن رو باید یاد بدیم که الان عرض میکنم انشاءالله فرصت بشه. عجله پس نابود میکنه، عجله وقت و نیروی ما رو هدر میده. بنده اینجا لیستی نمیشن با روایات دیگه، قطعا اینو امشب فرصت نمیکنیم بخونیم. حالا دوستان بناست که انشالله اینا رو جزوه بکنن، این روایتو میدیم که رفقا تو جزوه استفاده بکنن انشالله. عجله داشته باشی نیروت هدر میره. فرض کنین یه گروه میخواد به ما حمله کنه، تا اینا بیان جمع بشن، آماده بشن، برنامه‌ریزی کنن، متمرکز بشن، دو هفته طول میکشه. شما به وایس اینا قشنگ جمع بشن، سر دو هفته که این کاملا آماده جنگه بهش حمله کنین، به اون نقطه اصلیش هم حمله کنین. شما اول دو هفته اینا دارن جمع میشن، 5 نفرشون اومدن میره حمله میکنی و چی میشه؟ عملیات لو میره، نیروهات میسوزن، نیروهای اصلی اینا حفظ میشن، بدن شما دومل زده و چیکار کنی؟ باید صبر کنی برسه خودش در بیاد، نه باید دستش بزنی، این چاقو هم بزنی زخمت میکنی هیچی در نمیاد، باید صبر کنی نیرو تو هدر نده، باید وایس این برسه. خانومی که بار داره باید صبر کنی بچه خودش به دنیا بیاد. نه بریم اینو بکشمش بیرون، من خیلی دوست دارم بچم شب ژانویه به دنیا بیا. الان این کارا میکنن 88 مثلا 98 بچه 6 ماه میرم میکشم بیرون. اون تاریخش خیلی قشنگه، دوست داشتم بچم این دنیا این موقع به دنیا بیاد، بابایی خودش بیاد. نیرو تو هدر میدی، انرژی تو هدر میره، ناامیدی پیدا میکنی. دوبار که اینجور کردی چون منچه نمیرسی دیگه، دفعه سوم ارادتم کمتر میشه، انرژی نداری. دو دفعه قبلی که زدی سر وقت نبود، سر وقت حمله نکردی، سر وقت اقدام نکردی، نتیجه نگرفتی، دفعه سومی انرژی نداری. نامش روایت داره، پشیمون میشی، زودتر میری پشیمونی میاد، حسرت میخوری. چهارم قصه‌دار میشی، افسردگی پیدا میکنی. پنجم خطا میری، خطا رو گفتن در هدفه، هم خطا پیدا میکنی هم لغزش پیدا میکنی. خطا تو تشخیص هدفه، لغزش تو رفتن به سمت هدفه. آدم عجول هدف رو خوب تشخیص نمیده، اگه هدفم خوب تشخیص بده به سمت هدف خوب حرکت نمیکنه، بلکه جفتش هم خطا داره هم لغزش داره. و پس عجله پدر ما رو در میاره. روایت دوم در مورد نسبت ما با شیطان در مورد عجله، این دیگه خیلی قشنگه، خیلی دیگه واقعا دیگه داره جالب بشه. روایت اول چی بود در مورد شیطان و عجله؟ اول کسان داره که العجلتو، این روایتی که همه ایرانی ها بلدن، العجلتو من الشیطان، درسته؟ روایته الاناتو من الله، تعنی از خداست، وقار از خداست، العجلتو من الشیطان. خب عجله از شیطانی یعنی چی؟ چه شکلی؟ یه دستفرمون ابلیسو که رفتیم روایتشو فرمود که شب تولد از عیسی گفت که برید اینجا، دستورالعملو داشتید که برنامه‌اش رو چیه بعد تولد حضرت عیسی. یه روایت دیگه هم داریم، اینم خیلی جالبه. وقتی که حضرت نوح، این روایتش از حضرت عبدالعظیم حسنیه که از امام هادی نقل کردن، از عبدالعظیم عزیز ما تهرانی ها که خیلی همه ایرانی ها در تو بهشون علاقه داریم، این روایت ایشون خیلی غریبه. یکی از روایت غریب ایشون اینه، میگه که ابلیس اومد پیش نوح علیه السلام، گفتش که تو پیش من یه دست بزرگی، یعنی یه حق بزرگی انگار به گردن من داری، من دوست دارم که تو از من نصیحت بخوای، من یه سفارشی بهت بکنم، از من بخوای نصیحت، من خیانت بهت نمی کنم. میگه که حضرت نوح خیلی ناراحت شد از این حرف، احساس گناه کرد. خدا به حضرت نوح وحی کرد که بگو بگه من کاری میکنم که او نتونه به تو نفوذ پیدا کنه. حضرت نوح فهم که بگو، گفت بذار من یکی از مهارت‌هایی که ما تو ارتباط با آدمیزاد داریم بهت بگم. گفت اذا وجدنا ابن آدم شهیها او حریسا او حسودا او جبارا او عجولا، پنج تا صفت آدمیزاد اینا رو داشته باشه ما پدرشو در میاریم. اولیش اینه که بخیل باشه، به تعبیر قشنگ فارسی ایرانی کف خیابونیش نرگدا، نرگدا، این ویژگی اول. ویژگی دوم حریص باشه، حرص بزنه. الان سر سفره ناهارشون با دو تا نون حله، این میره 10 تا نون میخره، 8 تاش هم میریزن دور، ولی دستش به کم نمیاد، بعد زیاد بخره، کلا حریصه. سوم حسود باشه. چهارم دیکتاتور باشه. این ویژگی ها خیلی بین ما بده، درسته؟ در مورد اینا زیاد شنیدیم. پنجمشون هم زیاد نشنیدیم، پنجمشون که عجول باشه. این خیلی تو فرهنگ ما انزه اونا نیست، حسودی خیلی بده، ولی عجولی که اونقدر بد نیست که. حالا بنده خدا عجوله دیگه، کمی خیلی دیگه، مثلا نمیتونه شاید خودش رو مثلا کنترل کنه، اونا مثلا باید بره جایی دفع کنه، مثلا اینجوریه دیگه، عجوله خیلی، مثلا اینجوری میگیم. گفت پنجمیش اگه عجول باشه، وای که این روایت چقدر پدر از مادر میاره. تلقفناه و تلقف الکره، توپ دیدی زیر پا میندازن بازی میکنن. این پنج تا ویژگی، آدمایی که این پنج تا ویژگی دارن، توپ فوتبال مان، با هر یه دونهشون توپ فوتبال ما میشن. حسود توپ فوتبال ماست، دیکتاتور توپ فوتبال ماست، عجول توپ فوتبال ماست. توپ فوتبال یعنی چنی؟ اوج بی ارادگی. توپ فوتبال اراده داره؟ میزنم بره سمت راست، میگه حاج شرمنده من هر چی پنالتی زدی همش راست راست راست، اصلا نمیرم، نمیری، میزنم تموش رفت. اراده مگه داره توپ از خودش؟ پنج تا ویژگی آدمایی که اینا رو دارن هیچ اراده‌ای در برابر ابلیس ندارن. یکی چیه؟ عجوله. بعد گفت اگه این پنج تا ویژگی با هم جمع بشه، اینا مال تک تکش بود که توپ فوتبال ما بود، اگه هر پنج تا رو با هم داشته باشه، سمیناه و شیطانن مریدا، دیگه میگیم تو خودت هم جز ما شیاطینی، بهش میگیم شیطون، دیگه توپمون نیست، خودش فوتبالیست بزرگوار. یکیش یه عجله. قبول دارید که عجله خیلی تو فرهنگ ما اونقدی زشت نیست؟ اینو قبول دارن همه؟ خب پس بریم سراغ یه روایت دیگه. فرمود پیغمبر، فرمود انما اهلک الناس العجله، همه مردم فقط عجله نابود کرده. ولو ان الناس تثبتوا لم يهلک احد، اگه مردم عجله نمی‌کردن هیچکی نابود نمی‌شد، هیچکی هلاک نمی‌شد، هیچکی بدبخت نمی‌شد، فقط عجله آدمو بدبخت می‌کنه. عجله پدر آدمو در میاره. چند تا از ویژگی بعدی که عجله داره رو گفتم، وقت کمه، بریم یکم در مورد راهکارهای عملی. شیطان تو عجله میدونی چی کار میکنه؟ اینجاهاش دیگه خیلی جالب میشه. شیطان وقتی میخواد ما رو سر عجله بیاره چی میگه؟ یه اصطلاح خیلی فنی داره این نامرد، خیلی همین اصطلاحش قشنگ و جذابه. چه اصطلاحیه؟ اصطلاح زیبای همین یه دونه، همین یه دونه، همین یه دقیقه، همین یه پیام، همین یه کلمه، همین یه کوچولو، همین یه ذره داره بازی میکنه. همین یه امتیازو بگیرم میام. آقا بیا نهارتو بخور. همین یه محله رد کنم میام. آقا تلگرام بیا ببن. همین یه پیام بخونم میام. آقا خیلی فیلم دیدی، همین یه سکانس رو ببینم میام. خیلی خوردی، همین یه لقمه رو بخورم دیگه نمیخورم. خیلی با فلانی چت میکنی، همین یه کلمه رو بگم دیگه نمیگم. دارید اینو؟ همین یه دونه. خیلی هم قشنگه، اصلا خیلی قانع کننده است، اصلا آدم کامل قانع میشه. هم یه دونه دیگه، بعد کل هر یه دونه ای کلن بسته‌بندی ستاییه، اصلا اینجور انقدر بسته‌بندی میکنه، هر یه دونه ای رو بسته‌بندی ستایی بسته‌بندی میکنه، زیر ستا نداره، اصلا قرص میکنه. یه دونه استامینوفن، یه دونه یعنی یه بسته دیگه، همین یه پیام یعنی یه بسته پیام ستایی سه ساعت و نیم طول میکشه. همین یه پیام بخونم میام. در برابر این عجله باید تکنیک همین پنج دقیقه رو به کار ببری، تکنیک تأخیر، همین پنج ثانیه، همین پنج کلمه، همین یه دقیقه. بدلش اینه، تأخیر بنداز. روایت هم فرمود که آخر شر امیرالمومنین تو نامه 31 به امام حسن فرمود، اینم نامه تربیتیه، عقب بنداز، فرمود قصه هم نخور، از دست نمیره. آقا میخوای فوش بدی؟ 5 دقیقه عقب بنداز، از دهن نمیفته، نترس. تازه تجربه نشون داده آدم هر چقدر فوش رو دیرتر بگه تو مسیری که عقب میندازه کلی چیز آبدار جدید به ذهنش میاد که اول که میگی اصلا هدر دادی، حیف شد. دوستای برگه دوباره سر صحنه دعوا این دوتا رو هم بگی بیاد، اصلا به خاطر اینش بنداز عقب، بگو الان حیف میشه، از دهن میفته، خراب میشه. بذاری 10 دقیقه فکر کنم، الان فقط میخوام مادرشو بگم، مادر، عمه، همسر، زن، دایی کوچیکه، همه رو میتونم بگم، چرا من فقط مادرشو بگم؟ 5 دقیقه بنداز فکر کن. بعد تو 5 دقیقه تو داری فکر میکنی که بگی، اون میگه هی داره فوش میده و تو داری فکر میکنی بگی، یا بعد اون شرمنده میشه، نمیدونی تو داری فکر میکنی چیزای جدید کشف کنی. میگه یعنی قبول داری اینا رو؟ میگه ها وایسا، چی اونم اینجوری بگم؟ میگه قبول داری یعنی؟ داره فهم میگرده، رفته تو گوگل، اینترنتش هم که از این توجیه هاست. این میگه حالا شما، من حالا عصبانی شدم چیزی گفتم، ببخشی آجی. این تاپ میخواد پیدا کنه، اون دیگه اصلا داره دست اینو میبوسه، میگه وایس یکی پیدا کردم، اون دیگه دستشو بوسی رو هم میگه بوسن رفت. عجله میکنی چاقو رو در میاری، اول میکشی، بعد تازه فکر میکنی که این خیلی حرف بعدی نمیزد بنده خدا، منظورش اون بود. این پس یه نکته، عقب بنداز. تو گوشی میخوای بری، گوشی که دستت گرفتی، یکی از اعتیادها و بی ارادگی ها تو فضای مجازی. الان این تکنیک رو تو روانشناسی های غربی گفتن که توپ میدن دست اینا که معتادن، کلینیک هایی دارن، به رسمیت شناختن اعتیاد تو فضای مجازی رو، کلینیک میرن درمان میشن، یه توپای خاصی به اینا میدن، این توپه یه نوع ارتباط خاصی با این گوشی داره، مثلا تا 5 دقیقه با این توپه ور نره اون لمس اون تاچ اون گوشی مثلا فعال نمیشه. درست میگن این کار جالب اینجوری دیگه، مثلا آخر بعد آدمزاده با آهن بعد سر به راهش گذا، بعد اینو بعد 5 دقیقه با این توپه خوب مشتشو ور بره، تو این 5 دقیقه کلا حواسش میخوابه دیگه. خیلی باید اراده قوی باشه که این واقعا کار جدی داره که 5 دقیقه با این توپه ور بره که این گوشیه واسشه. حالا ما این کارو نکنیم، ما نه درآمد نه پولشو داریم نه توپشو داریم هیچیشو نداریم. شما هر وقت میخوای بری تو گوشی، بهترش اینه که آدم زمان بندی اینا داشته باشه که میشه بحث نظم و برنامه‌ریزی با دمونش جلسه دیگه صحبت کنیم. فعلا به نظم و برنامه‌ریزی کار نداریم، در مورد صبر و عجله داریم صحبت میکنیم. شما یکم بنداز عقب، هر سری میخوای بری تو گوشی 30 ثانیه بنداز عقب. 30 ثانیه چه شکلی باشه؟ متعهد شو هر سری میخوای بری تو گوشی 10 تا سلام و اول بفرستی. قشنگه دیگه، قشنگ نیست آقا؟ کلی هم نورانیت پیدا میکنی. تو اون 10 تا که داری میفرستی فکر میکنی حالا مقدم ضرورت نرم میشم 10 تا بفرستم، حالا میذارم یه ساعت دیگه میرم. ولی گوشی وقتی آماده است راحت الحلقومه، اون صداش هم که میاد، اون رنگش هم که هم روی چشمک میزنه، پدر یا صاحب بچه در میاره، قلب تاپ تاپ میکنه با اون رنگ، اون یه دونه پیام اومده، بعد یه دونه پیام باز میکنی باشه باشه، من این همه رو اومدم فقط باشه بخونم، بذار باز برم اینا از هفته پیشی گفته بود. خیلی اینا تجربه شده است، درسته؟ بعد یه باشه هم یه دونه بود، بعد ببین هم یه باشه رو 25 دقیقه وقت برد، من یه باشه اومدم بخونم. و این آدم بیاراده میکنه. راهکار اصلی مبارزه با عجله، عقب بنداز، تأخیر بنداز. برای هر کلمه که میخوای بگی، هر حرفی که میخوای بزنی 5 ثانیه فکر کن. در شبانه روز 5 بار این کار رو تکرار کن. 5 بار با 5 ثانیه تأخیر حرف بزن. هیچ جای دوری هم نمیره. 5 ثانیه. اما من میخوام شروع کنم، 5 ثانیه فکر کنم. اینجوری بگم اونجوری بگم. روایت جالب اینجا داریم، فرصت نیست براتون بخونم. میگه که نشونه های آدم احمق اینه که تو حرف زدن عجله میکنه، یعنی بررسی نمیکنه. بعد یه ویژگی دیگه هم گفتن دیگه، اینا دیگه اصلا وقت نمیشه بگم، اینا واقعا نمیدونم باید چی کار کنیم با این روایات. چند تا مدل انتقام براتون بگم، چند تا مدل عجله براتون بگم. اولین عجله، عجله در انتقامه. این تکنیک تاخیر رو تو همه موارد، همش هم روایت داره، همه اینا روایت داره، فرصت نیست براتون میگم. در انتقام و تنبیه تأخیر بنداز، تأخیر بنداز 5 دقیقه دیگه. میخوای داد بزنی، میخوای فوشش بدی، 5 دقیقه دیگه، همون که اصلا با همون نیت 5 دقیقه دیگه با دست پر بیام. 5 دقیقه خیلی اثر داره. میگه میخوای فوش بدی داد بزنی، بشین بعد فوش بده. تو روایته یه همون نشستنه کلی انرژی میبره. یه ثانیه بشین، چی این چی بود گفتی؟ یه لحظه اینجا بشین، بعد تا میشینی میگه راستی من یادم اومد فلان روز فلانی گفت من به تو بعد این پولو برسونم، بیا اینو بگی ببینم. میشینی و یه اتفاق دیگه میبینم. بعد این یه توضیح عجیبی میده مرحوم علامه طباطبایی در مورد این نکته، فقط من میگم مزهش رو بچشید هر کی که گرفت مطلب. میگه چون خدا ربوبیتش مال همه جاست، جات که جا به جا میشه خدا یه ربوبیت جدید جلوه میده، تو ربوبیت جدید یه صحنه جدید خلق میکنه، تو جا به جا میشه یه چیز دیگه میشه. خیلی نکته عجیبیه. یه ثانیه کلی عالم 5 دقیقه بعد با عالم الان خیلی فرق میکنه. روزگار 2 دقیقه دیگه با روزگار الان خیلی فرق میکنه. 2 دقیقه بعد بذار ببین چی میشه. این تو عجلت اثر داره. عجله در انتقام، عجله در افشا. میگه کار تا قطعی نشده نگو. رفته خواستگاری، خوشش اومده، کل فامیل میدونن که اینو گرفت. بعد چی میگی؟ کار تموم شد بگو، تمرین کن. اینا میشه با بچه‌ها کار کنیم تو مدرسه، اینا سخت نیست، اینا صبرای شیرینه. یه کار تا تموم نشده. بعد اینا نکات باز روانشناسی داره، چون وقتی کار هم تموم نشده میگی، یا تاییدت میکنن یا انتقاد میکنن. تایید بکنن، لذتی که آخر باید بعد تموم شدن کار میچشیدی و میچشی دیگه، حال نداری تمومش کنی. انتقاد کنن، میگه او این الان پس بیاد تموم بشه که بدتر میگن، باز تمومش نمیکنی. دارید نکته اش جالبه؟ عجله در دعا و اجابت. تو روایت داره بنده من اگه در مورد اجابت من عجله نکنه، من همه دعاهاشو مستجاب میکنم. حوصله کن. نه اینو دیگه نمیام، دیگه شبقت نمیام، دیگه نماز نمیخونم. نکن. به خدا من حالا وایسم، هیچ جام نمیرم. هر وقت میخوای را بندازی ما هست. عجله در تحریک پذیری. یکی اومده نمونده یکی داره بهت بد میگه. سری داغ نکن، سری ترتیب اثر نده، سری یه چیز نمونش نگو. یکم وایسا، یکم بررسی کن. 5 دقیقه بنداز عقب، هیچ جای دوری نمیره. فوشی که الان میخوای بدی نمیسوزه، هدر نمیره، نترس. عجله تو حرف زدن که گفتم. عجله تو غذا خوردن، این یه بحث مفصلی که خیلی وقتمون گذشته، آقا چیکار کنیم؟ من شرمنده رفقام هستم. عجله تو غذا خوردن خودش یه بحث خیلی قشنگیه. یکی اینکه تونتون نخور، یکی اینکه تا گشنت نشده نخور، گشنت هم شد همون اول نخور، گشنت شد یه 5 دقیقه عقب بنداز. به شدت توی اراده تأثیر داره. رازش هم توی روزه است. روزه عجله سوزه. روزه میگه که نهار تو 10 دقیقه دیگه بخور، نهار تو یه ساعت دیگه بخور. در یخچال وا می‌کنی، میوه خوشتم خوشرنگ، میگی باشه شب می‌خورم. روزه اراده رو به شدت تقویت میکنه. چرا؟ چون عجله سوزه، عقب میندازی. روشش هم روش تأخیریه. تأخیر تو راه رفتن، عجله نکن تو راه رفتن، تو رانندگی عجله نکن. اینا هم توضیحات داره. تو درخواست از دیگران، تا احساس مون جیبت خالی، یکی پول نخواه، یکم بذار بگذره، یه ساعت ولت بی پول بمون، جای دوری نمیره. اینا مهارتاییه که مدادت خراب شد، سعی نکن یکی مداد بده، یه 5 دقیقه وایساده نمداد، بعد بگو. تو 5 دقیقه کلی ایده به ذهنت میرسه که بدون مداد چه شکلی میشه زندگی کرد. ارادت کلی قوی میشه، خلاقیت پیدا میکنی. اینم یه راهکار دیگه. خب اینا راهکارهایی بود، خیلی دیگه سریع گفتیم. 4-5 درس سخنرانی ما آب میوه‌ش رو گرفتیم بهتون دادیم و خیلی چکیده مختصر بود. ان شاءالله یه چیزی از اینا گیر آدم اومده باشه. امام حسین علیه السلام نماد صبور بودن و صبر و عجله نداشتن و وقار و طمأنینه و ایناست. و همه کربلا بروز این از امام حسین علیه السلام. عجله نداشت. وقتی یه کسی توهین بهش میکرد، عجله نداشت تو اینکه واکنش نشون بده. تحمل میکرد. آروم آروم. از ترفندهای دیگه هم استفاده میکرد. روشهای دیگه هم استفاده میکرد. ظهر عاشورا خیلی امام حسین خلاقیت نشون داد تو روشهای بدی برای اینکه این مردم رو حجت به اینا تموم کنه، با اینا حرف بزنه، روشنشون کنه، بیدارشون کنه. خیلی تکنیک‌های مختلف، خیلی ابزارهای مختلف استفاده کرد. امام حسین اگه عجور بود با همون صحنه اول، با همون شهید اول با کارو یسره میکرد. ولی تحمل کرد، عقب انداخت، وایسا، حالا یه چیزی به اینا نشون بدم، دو دقیقه با اینا حرف بزنم، اما پیغمبر رو سر کنم. علی اکبر میره میدون شبیه پیغمبره. تک تک مهارت‌های مختلف. آخرین حربه‌ای که دست امام حسین موند این بود یه قنداقه برداره بیاره میدون، شاید مردم اینو ببینن دیگه بگن ما به بچه که جنگ نداریم، اونم بچه تشنه است، یه لیوان آب به این بچه میدن. تو یه لیوان آب دادن یه ارتباطی برقرار میشه، اصلا خدا رحمتشو جاری میکنه، کل ورق برمیگرده. چی فکر میکرد امام حسین؟ چی شد؟ آب میدن، اینا دلشون میسوزه، اینا فقط تیر سه شعبه بلدن بندازن، اینا وجودشون پر از کثافت. آقا روزه علی اصغر رو نصفشو دیشب خوندم براتون، نصف دومشو باید بخونم. در مورد این تحمل امام حسین که ملائکه تعجب کردن از صبر او، یکی از جاهایی که ملائکه تعجب کردن از صبر ابی عبدالله اینجا بود. چقدر این آقا با تحمله. وقتی دید دستش گرم شده، سر رو برگردون، دید که این گلوی نازک به پوست آویزون شده، عصبانی نشد شروع کنه لعن و نفرین، داد و بیداد. گفتن وایسود، آروم شروع کرد گریه کردن. بعد گفت خدایا من میدونم تو داری میبینی، من تحمل میکنم. البته اینم براتون بگم، امام حسین اینجا واقعا نیاز داشت از جانب خدای آرامشی بهش داده بشه. درسته اینا صبورن، ولی خدا سکینه رو نازل میکنه بر دل مؤمنین. خدا اینجا سکینه نازل کرد بر دل ابی عبدالله. به شما بگم چطور بود. آقا دیدن این بچه تشنه لب، ما آوردیم از مادر گرفتیم اینو سیراب کنیم، حالا این بچه گوش تا گوش سر از تن جدا شده. من احساس میکنم اونجا امام حسین گفتن من خودم تحمل میکنم، مادرش هم تحمل میکنه، ولی دل نداشتم ببینم این بچه آخر تشنه رفت، شیر نخورده رفت. اینجا تو مقتل گفتن مرحوم هشام ابن محمد در تذکرة الخواص نقل میکنه صفحه 252 میگه اینجا ابی عبدالله یه حال غریبی داشت. فنودی من الهوا، از آسمان ندایی داده شد به ابی عبدالله. اون سکینه که امام حسین جا لازم داشت این بود. از آسمان ندایی اومد، گفت دعه یا حسین، حسین بچه رو رها کن، از این بچه دل بکن، به قول ما دل بکن. حالا امام حسین که تعلقی نداره، یعنی اون حالت سختی و سنگینی که داشتی نداشته باش. چی جور آرامش داد به امام حسین؟ این روزه رو من میدونم خانوما باهاش زجه میزنن، خصوصا اونا که بچه کوچیک دارن، خصوصا اونا که همین الان شیرخوره دارن. به ما گفتن آقا گاهی صدای صحبتت میره بالا، اینجا بچه‌های شیرخورن از خواب میپرن یهو گریه میکنن، دیگه چه بکنیم، من عذرخواهی میکنم از مادر اینا، ولی یکم میام خوبه ها، این بچه یهو بیخواب میشه، این شبا برای شما خوبه، برای تو مادری که اونجا نشستی گریه میکنی خوبه، ببینه دیگه خوابش نمیبره. ابی عبدالله رو آروم کردن ملائکه، اینجور گفتن، گفتن حسین ول کنیم بچه رو، فان له مرض انفل جنه، بچه تو سری بردیم تو بهش تحویل دادیم، الان دارن به بچه شیر میدن، شیر میدن، بچه در تشنگی در اومد، حسن خوست. اینم بگم در مورد عجله نداشتن ابی عبدالله، دیگه اوج عجله نداشتن اینجا بود، هی یه قدم میرفت جلو یه قدم بر میگرد زیر عبا گرم، هی به آسمون نگاه میکرد، به قیمه رباب نگاه میکرد. خوب بررسی کرد من الان چی کار کنم، مادر که طاقت نداره یهو من این بچه رو بارم تحویلش بدم. گفتن آرام آرام رفت پشت خیمه، آرام آرام خنجر رو در آورد، شروع کرد آروم آروم قبر کندن. لا اله الا الله. شب هفتم رفقا کم نذاریم از روزه. اینجا گفتن امام حسین علیه السلام قبری کند و بچه رو گذاشت و صلا علیه، ایستاد به نماز خونده. علما در مورد این نماز بحث کردن، این چه نمازی بود که امام حسین خوند؟ یه عده گفتن نماز میت بود، گفتن آقا ما در فقه اسلامی بچه زیر 6 سال نماز میت نداره. گفتن پس این چه نمازی بوده؟ گفتن ما هرچی بررسی کردیم غیر از این نماز نمیتونه باشه، این نماز فقط نماز صبر بوده. حسین دو رکعت نماز صبر، یعنی خدایا پام داره سوس میشه، خدایا زیر شونه های حسین رو بگی، خدایا بذار تو میدون بمونم، من هنوز کار دارم، کار دارم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي لا تفنى، علیک منی سلام الله ابدا و بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم السلام.